محکوم حکم و حلقه به گوش گدای تازه
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام الهی قاری ارجمند استاد محمود رمضان، آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه نجم را تلاوت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا La ilaha illa Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam
Bismillah الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا. یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا. نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی، سینه مشروح تویی، بردر اسرار مرا. قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روضه امید تویی، راه ده یار مرا.
یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا. یار تویی، غار تویی، خواجه نگهدار مرا. نوح تویی، روح تویی، فاتح و مفتوح تویی، سینه مشروح تویی، بردر اسرار مرا. نور تویی، سور تویی، دولت منصور تویی، مرغ که تور تویی، خسته به منقار مرا. قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. بیش میازار، میازار، میازار مرا.
سپاسگزاریم از همراهی یک یکتان. انشالله مشکلات همه به حق چنین روزی برطرف شده. حاجت روا باشین. التماس دعا. خدا نگهدار.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، توی حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، توی راه ده یار مرا.
خب یاران و عزیزان خوب شنونده، از صمیم قلب از یکایک شما دوستان التماس دعا داریم. در خدمتتان هستیم. همکاران ما برنامه انعکاس تقدیم شما میکنن.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه انعکاس من ارغوان حیدری گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم فاطمه میرتقی در خدمتتان هستیم. دوستان، امروز هم طبق روزهای گذشته با موضوعاتی در خدمتتان خواهیم بود. موضوعات امروز از این قرار هست: تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه به ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از گسترش دامنه جنگ در افغانستان. و واکاوی عملکرد طالبان در گذشته و حال و بررسی احتمال بروز تغییراتی در این گروه. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان تأکید کرد ایران از منافع ملت افغانستان دفاع می کند. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در دیدار امیرگل شاهین رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان گفت ایران همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند از منافع ملت افغانستان دفاع کرده و برای صلح و ثبات پایدار در کنار مردم این کشور خواهد ایستاد. جلالزاده افزود ایران و افغانستان دارای اشتراکات فرهنگی، دینی، تاریخی و زبانی هستند و از بسترهای موجود جهت همفکری و ارتقای سطح همکاری‌های فیمابین استقبال می‌کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه با اشاره به حضور شماره قابل توجهی از اتباع افغانستان در ایران افزود ایران در حد امکانات خود شرایط یکسانی را برای سکونت اتباع افغانستانی فراهم کرده است و اکنون دانش آموزان و دانشجویان کشور افغانستان در مراکز علمی و آموزشی مشغول تحصیل هستند. جلالزاده بر ادامه سیاست اصولی ایران برای حمایت از روند صلح و مذاکرات بین الافغانی بدون مداخله خارجی تاکید کرد و حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه را باعث گسترش ناامنی دانست. رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه همکاری‌های فیمابین، اشتراکات دینی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی و سرزمینی دو کشور را عامل تحکیم روابط و پیوند افغانستان و ایران دانست. امیرگل شاهین همچنین در ادامه با تشکر از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت افغانستان افزود هرگز کمک‌های ایران را در روزهای سخت فراموش نخواهیم کرد. خب، تماس ما برقرار است با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان، و می‌خواهیم با ایشان در مورد مطلبی که تقدیمتان شد و چگونگی همکاری‌های ایران و افغانستان گفتگو داشته باشیم. جناب مبلغ، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام ارادت خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما ایم.
تشکر از شما. آقای مبلغ، ما خبر دیدار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس کمیسیون فرهنگی پارلمان افغانستان و موضوعاتی که مطرح شد را تقدیم شنوندگان گرامی کردیم. افغانستان در شرایط خاصی قرار دارد. خروج نیروهای خارجی از یک طرف و شدت گرفت شکستن حملات طالبان از سوی دیگر، هرچند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هم تمام تلاش خود را برای مقابله انجام میدن. در چنین شرایطی کارشناسان بر نقش مؤثر کشورهای منطقه و همسایه برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان تاکید دارند. در این مقطع جمهوری اسلامی ایران چگونه میتونه به صلح و ثبات افغانستان کمک کنه؟
خب نیروهای خارجی تقریبا افغانستان را ترک کردند و با خارج شدن نیروهای ناتو و نیروهای آمریکایی از افغانستان، موجی از فشارهای طالبان برای تصرف جغرافیا و مناطق بیشتر بر دولت افغانستان هم آغاز شده. در این بین دولت افغانستان گرچه بسیار دیرهنگام ولی باز هم اقداماتی را برای جلب همکاری‌های منطقه‌ای و کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران شروع کرده. خب این اتفاق گرچه که خیلی دیر هست و دولت افغانستان باید بسیار زودتر از اینها متوجه این نکته میشد که آمریکا شریک قابل اعتمادی برای دولت افغانستان نیست و باید با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه‌ای مشکلات درونی افغانستان را حل می‌کرد، اما از یک منظر باز هم بالاخره پیشگیری از ضررهای بیشتر هست و از این جهت خوب هست. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای مناسبات بسیار مستحکم با مردم و دولت افغانستان و همچنین تاثیرگذار از نظر امنیتی و اقتصادی بر اوضاع افغانستان و یکی از کشورهایی که در حوزه سیاسی از نفوذ بسیار عمیقی در افغانستان برخوردار هست، از این منظر فعلا فکر میکنم در شرایط فعلی حضورش در افغانستان های اهمیت هست که میتواند مانع از بروز یک جنگ تمام عیار دیگر در منطقه شود. افغانستان آبستن رفتن به سمت یک جنگ خانمانسوز دیگر هست که تمام مناطق شمالی و مرکزی افغانستان را در بر بگیرد. حصه های مقاومت در برابر طالبان در حال شکل گیری است و طالبان هم به شدت در حال پیشروی هستند. از این جهت ممکن هست که سناریوی که آمریکا و پاکستان برای افغانستان در نظر گرفتند تداوم جنگ ها و وسعت دامنه جنگ ها باشه. خب یکی از اتفاقاتی که باید بیفته پیشگیری از توسعه جنگ هاست. جمهوری اسلامی ایران هم رابطه بسیار خوب و حسنه با دولت افغانستان داره و فعلا دولت افغانستان اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران رو به خوبی درک کرده، هم ارتباط بسیار وثیق و تنگاتنگی با جریان‌های جهادی و سیاسی داره و هم این که ارتباطهایی با طالبان وجود داشته در طول مدت‌های گذشته و طالبان هم اهمیت جمهوری اسلامی ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران رو درک می‌کنن در وضعیت افغانستان. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران می‌تونه که نقش یک میانجی رو در واقع در این بین بازی بکنه تا یک شرایط مناسبی برای تفاهم و ایجاد یک دولت مشترک و فراگیر ایجاد و در این بین هم نقش کشورهای منطقه و هم نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار پررنگ و حائز اهمیت.
بله بسیار خوب آقای مبلغ، همانطور که شما اشاره کردین افغانستان در شرایط خاص و حساسی قرار گرفته و درگیری ها هم شدت پیدا کرده. کارشناسان معتقد هستند که اجماع منطقه‌ای میتونه به بهبود اوضاع در افغانستان کمک کنه. مشخصا جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد این اجماع چه کمکی میتونه بکنه؟
بینید اون چه که تا هنوز آمریکایی ها به دنباله بودن این بوده که نقش جمهوری اسلامی ایران را تضعیف بسازند در افغانستان و خطراتی را حتی از جانب شرایطی که در افغانستان هست متوجه ایران بکنن. فعلا آمریکایی ها از افغانستان در حال خارج شدن هستند و در نتیجه ذاتاً نقش جمهوری اسلامی ایران میتونه خیلی پررنگ شود در منطقه. در اجماع منطقه‌ای گفتید هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران ذریب نفوذ بالا در افغانستان نداره. کشورهای مانند چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر مانند هند که خواهان حضور و مشارکت فعال در عرصه سیاسی افغانستان و در واقع کمک کردن به مسائل افغانستان هستند، هیچ کدام ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را ندارند. از این جهت چون ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف بالاست، در نتیجه اهمیت و نقش جمهوری اسلامی ایران و جایگاهش هم در تحولات داخلی افغانستان میتونه بسیار حائز اهمیت و پررنگ باشه.
بله بسیار خوب، تشکر از شما جناب آقای مبلغ، استفاده کردیم، شما رو به خدا می‌سپاریم.
خواهش میکنم، موفق باشین.
وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد با وجود اینکه نیروهای خارجی از افغانستان در حال خارج شدن هستند، اما حملات طالبان در حال شدید شدن هست که این تشدید خشونت‌های طالبان منطقه را تهدید می‌کند. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه‌ای از حسن نیت روسیه مبنی بر حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران کنونی افغانستان از طریق مذاکرات سازنده صلح استقبال کرده است. در بیانیه گفته شده که تشدید خشونت‌های طالبان منطقه را تهدید می‌کند. وزارت خارجه افغانستان افزوده است طالبان در حالی که به هیچ تعهدشان برای رسیدن به صلح عمل نکردند، خشونت‌ها را به سطحی بلند بردند که امنیت و ثبات کشورهای منطقه را نیز تهدید می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرده با اینکه افغانستان طرف مستقیم موافقتنامه صلح دوحه نبوده، اما به همه تعهدات خود به شمول رهایی بیش از 6000 زندانی طالبان عمل کرده است. گفتنی است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دو روز پیش از گسترش حملات طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از دو طرف درگیر جنگ خواست که بعد درگیری ها پایان داده و مذاکرات سازنده را برای برقراری صلح در افغانستان آغاز کنند. یک منبع معتبر حکومتی تخار که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آوا گفته که ساعت 11 قبل از ظهر روز شنبه نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی کلفگان را ترک کردند و این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. به گفته او پس از سقوط برخی ولسوالی های بدخشان، طالبان بر ولسوالی کلفگان فشار وارد کردند و نیروهای امنیتی نتونستند مقاومت کنند. هنوز مقام های امنیتی تخار در این مورد چیزی نگفتند، اما طالبان از تصرف این ولسوالی خبر دادند. گفته میشه با سقوط کلفگان مناطق دیگری از تخار نیز به دست طالبان افتاده است. بر اساس یک خبر دیگر، نیروهای امنیتی افغانستان ولسوالی بهارک بدخشان در شمال شرق افغانستان را از طالبان بازپس بگیرند. ریاست اداره مهاجرین ولایت بدخشان افغانستان اعلام کرده که به علت خشونت‌ها و جنگ‌های اخیر در این ولایت بیش از 7000 خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، عبدالواحد طیبی رئیس اداره مهاجرین بدخشان به روزنامه 8 صبح گفته که این آوارگان از ولسوالی‌های کشم، بهارک، جرم، یفتل پایان، خاش، ارغنج‌خواه، ارگو و برخی مناطق دیگر به فیض‌آباد و مرکز ولایت بدخشان پیام آوردند. رئیس مهاجرین بدخشان افزود که تنها در چند هفته اخیر به سبب تشدید جنگ ها حدود 2500 خانواده از ولسوالی های مختلف آواره شدند. وی تصریح کرد که از این میان بیشتر از 200 خانواده که از باقی شرکت قندوز به بدخشان آمدند، تنها به 139 خانواده آواره شده از قندوز کمک شده است. هرچند کمک رسانی به خانواده دیگر جریان دارد. خانواده‌ای که از باقی شرکت قندوز آواره شده و به بدخشان پناه آوردند میگویند که طالبان آنها را به جرم بدخشانی بودن کشت دادند. در همین حال طیبی از افزایش تعداد آوارگان با تشدید جنگ‌ها در بدخشان ابراز نگرانی کرد. شنوندگان گرامی، در رابطه با برداشت‌های طالبان از دین اسلام در عرصه‌های مختلف از جمله حقوق زنان مسائل زیادی مطرح است و بسیاری بر این عقیده هستند که این گروه برداشت‌های خاص خود و برداشت‌های افراطی در این زمینه دارد که از دلایل مخالفت‌ها با این گروه هم به حساب می‌آید. طالبان ادعای حاکمیت بر افغانستان را دارند و برای آن تلاش هم می‌کنند. حملات این روزهای طالبان به مناطق مختلف گواه این مدعا است. از این رو چگونگی عملکرد طالبان در خصوص مسائل دینی و از جمله حقوق زنان بار دیگر مطرح شده. بسیاری از زنان افغانستان هم اصرار دارند که دیگر نمی‌خواهند به دوران خفقان طالبان برگردند و حاضرند هر کاری بکنند تا آن دوران بار دیگر تکرار نشود. چنان که اخیراً در پی پیشروی‌هایی که طالبان داشتند، تعدادی از زنان در برخی ولایت‌های افغانستان از جمله ولایت‌های شمالی دست به سلاح بردند و اعلام آمادگی کردند که در کنار مردان و نیروهای خیزش مردمی در برابر طالبان می‌جنگند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده پیشتر گفتگویی داشت با محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، که بخشی از این گفتگو در مورد نظر طالبان در خصوص حقوق زنان با برداشت این گروه از اسلام بود. یکی از موضوعاتی که حسین‌زاده با محمد نعیم مطرح کرد این بود که برداشت این گروه از اسلام در گذشته بسیار سختگیرانه بوده، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و تصاویری که منتشر شده و رفتارهایی که طالبان داشتند گویای این موضوع هست و پرسیده که اکنون نظر طالبان در مورد حقوق زنان چیست و اینکه در حال حاضر زنان در کنار مردان به دانشگاه میرن، در رسانه حضور دارن و در عرصه‌های مختلف فعالیت میکنن، آیا اگر طالبان قدرتی پیدا کنن اجازه چنین فعالیت‌هایی به زنان خواهند داد؟
در رابطه با همه بخش هایی که باشه، در او رابطه علمای ما، الحمدلله ما از خود علما داریم در افغانستان، در آینده انشاءالله آنها با خود میشینن و متخصصین همین جهت ها در بین خود میشینن و برای ترتیب و تنظیم همه کارها در هر بخشی که باشه، که دین مبارک اسلام کدام تضاد وجود نداشته باشه، با کدام تصادمی نباشه، هیچ مشکلی نیست. در اساس برتر دین مبارک اسلام و در اساسات ارشادات دین مبارک اسلام و همچنان انحنات پسیم دی کشور ما باشه، انشاءالله این تنظیم شه، براشان کدام مشکلی نباشه. اگر ما تصور داشته باشیم که قوانین غربی را بیاریم یا قوانین کشورهای دیگر را بیاریم برای ملت خودی اصلا نتیجه نداده، و این مشکلی که در کشور ما وجود داره به می اساس است. بعضی ها کوشش کردن که قوانین دیگر را بیاره، افکار دیگر را بیاره، افکار اجنبی و از ملت و از کشور را بیاره، افکاری که مخالف با انحنات و پسندیده و با عقاید کشور و برداشت های ملت میباشه بر سر ملت تحمیل میکنه، این مشکلات ایجاد کرده. یعنی ملت خود در بین الحمدلله ملت ما مسلمان است، در رابطه ما مشکل نداریم، و این هم معقول نیست اگر کسی توقع داشته باشه که قسمی که ما زندگی میکنم شما هم باید زندگی بکنید، این هم معقول نیست، چون هر کس از خود، هر ملت و هر جامعه از خود اصولی میداشته باشه، از خود ارزش هایی میداشته باشه. اگر این چنین باشه خب باز باید همه جهان یک چیز باشه، متصور نیست و نه معقول است. در این رابطه اگر به این اساس باشه باز مشکلات باز ایجاد میکرد، ورنه بدون مشکل نخواهد بود و ما در این رابطه مشکلی نداریم.
جناب آقای نعیم، شما خود شما در رشته علوم دینی تحصیل کردین، به نظر خود شما استنباط شما از احکام اسلامی در رابطه با حقوق زن چی هست؟ آیا فکر میکنین زن و مرد میتونن در کنار هم در دانشگاه حضور داشته باشن، در پشت یک میز درس بخونن؟
چون من به حیث سخنگوی دفتر سیاسی حرف میزنم، دیگه به اساس نه به حیث یک عالم دین، چون که شما فرمودین ما الحمدلله معلومات داریم، اما ما در موقف فیلم نیستم که در این رابطه به این اساس به شکل یک مفتی یا به شکل یک عالم دین حرفای داشته باشم. البته واضح هست که اختلاط که بین زن و مرد باشه در این رابطه ارشادات دین مبارک اسلام بسیار واضح هست. شما میدانین که در جهان اسلام علمای دین مبارک اسلام هستن، آنها میدانند که رابطه وضاحت است، اختلاط هستن قابل قبول نیست، چون مرد و زن که باید ارزش های ملت ها، ارزش های جامعه ها در نظر گرفته شود، انحراف پسندی کشورها در نظر گرفته شود. اگر خواسته باشیم که ما بودیم قسمی که ما زندگی میکنیم شما باید ما زندگی بکنیم، چیزی که ما باور داریم شما مرا باور داشته باشین، اصلا مشکل از اینجا برخواسته. اصلا در جهان هستن که آنها میخواهد از دیگران قسمی ما زندگی کنیم شما ما زندگی بکنیم، چیزی که ما میخواهیم شما مرا بخواهید، اصلا این معقول نیست و چی نیست دیگه. موضوع اختلاط اصلا به ضرورت نداره که در رابطه معلومات داشته باشیم. واضح است که اختلاط بین زنها و مردها در اونجا مشکلات ایجاد میکردد، دیگه اختلاط نخواهد بود و دیگه غیر از اون حقوق همه انشاءالله تضمین میباشد.
بله، اظهارات محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدید در مورد برداشت این گروه از حقوق زن در اسلام و اینکه نظر طالبان در خصوص حضور و فعالیت‌های بیرونی زنان چی هست. در بحثی که در مورد طالبان مطرح میشه و در برخی رسانه‌ها هم شاهد هستیم، عده‌ای معتقدند که این گروه نسبت به گذشته تغییر کرده و دیگر آن سختگیری‌های گذشته و برداشت افراطی از دین را نداره و رفتارش با اقوام و مذاهب مختلف منصفانه خواهد بود. همین موضوع را می‌خوایم با دکتر معصومه صابری پژوهشگر افغان به گفتگو بنشینیم. بله، تماس ما با خانم صابری برقرار هست. دکتر صاحب صابری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، یکی باشین انشاءالله.
تشکر از شما. خانم صابری، گفتگو را از همین بحث تغییر طالبان شروع کنیم. عده‌ای معتقد هستند که گروه طالبان نسبت به گذشته تغییر کردن و طالبان امروز طالبان دیروز نیستند. شما مطالعات و پژوهش‌هایی در این زمینه داشتین، با توجه به این مطالعات و بررسی‌ها نظرتان در این زمینه چی است؟
به نظر من واقعیت حاکم بر طالبان رو اگر ما بخواهیم بهش دقت بکنیم و توجه داشته باشیم، با توجه به اون چیزی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته، طالبان برای ما یک همسایه نیست، طالبان برای ما یک همخانه است و مردم ما دارن در کنار طالبان زندگی میکنن و دیدی رو دارن که خیلی از منافعشون، خیلی از روابطشون با یکدیگر مشترک است. اگر ما بخواهیم به طالبان رو به همون حیث توجه داشته باشیم که طالبان برخی از قومیت‌های داخل جامعه ما هستن، یعنی خیلی این افرادی که به عنوان طالب شناخته میشن پشتون‌هایی هستن که دارن زندگی میکنن و حتی از بقیه قومیت‌ها هم ممکن هستش به ندرت در بدنه خودشان جذب کرده باشن، با این نگاه اون چیزی که ما از طالبان میشناسیم و در زندگی اجتماعی و روزمره خودمون داریم درک میکنیم این هستش که طالبان نمیتواند تغییر کرده باشد. درست است که ممکن هستش که برخی از گروه‌هایی که به عنوان طالب شناخته میشن اعلام بکنن، اماننامه بدن یا سیاست‌های متفاوتی رو پیشه بکنن، اما واقعیت طالبان این هستش که افرادی هستند که آموزش ها و تعالیم دینی و عقیدتی که دیدن این اقتضا رو داره که با افرادی که تحت عنوان مشرک و کافر میشناسن، چه آمریکایی باشن و یا از مذاهب دیگر باشن و یا حتی از قومیت های دیگر باشن، نسبت به تاجیک ها، نسبت به هزاره ها و سایر اقوام هم نگاه منفی دارن، نگاه کافر، مشرک و نگاه به افرادی که از لحاظ عقیدتی نمیتوانند یک همزیستی مسالمت آمیز با آنها داشته باشن. همونطور که ما الان میبینیم و حتی دارد بسیار هم اتفاق میفتد، پایه های برق در ولایت پروان رو دارن انفجار میکنن به عنوان مظاهر شرک. وقتی که طالبان با این دیدگاه داره امروز در تصرفات خودش اقدام میکنن و نمادهای تمدنی، وسایل ارتباطی، شاید خیلی جاها خودشون دارن استفاده میکنن، مطمئنا رسانه های اونها دارن از همین برق بهره مند میشن، اما اینها نگاه عامه یا نگاه قشر خاصی هست که متفاوت شده و اون هم در جهت صلاح دید و منافع طالبان، اما نگاه کلی اینش با توجه به اینکه یک پارچه نیستن، از چنگانگی برخوردار هستن، هماهنگ نیستن، نمیتواند تغییر کرده باشه و همینطور طالبان یک روح جامعه پذیر و مدنی هم نیستن، افرادی هستن که یک زندگی بدوی رو برای خودشان انتخاب کردن و به خاطر همین هم نمیتوانن تغییر بکنن. حتی کسانی که ادعا میکنن که طالبان تغییر کرده هست هم اگر به نوشته ای که این اواخر آقای علی عبدی به عنوان یک ایرانی که از اسارت طالبان آزاد شده بود توجه بکنن، ایشون مینویسن که طالبان هیچ تغییری نکرده، طالبان افرادی هستن که محال هستش که بتونن خودشون رو با تغییرات اجتماعی 20 سال اخیر وفق بدن. اکراه به دین یا عدم اجبار درگیر بین اونها یک صدای اکثریت نیستش، بلکه افراد کمی بر این باور هستن. از این جهت این یک فرضیه هست. ممکن هستش که این فرضیه تغییر طالبان و تفاوت پیدا کردن طالبان متأثر از ارتباط برخی از افراد با یک گروه اندکی از اونها باشه یا متأثر از سیاست هایی که در ارتباط با طالبان داشتن، اما واقعیت میدانی، واقعیت زندگی مردم این نیست و همین هم باعث شده که مردم با عدم حتی حمایت های اولیه دولتی خودشان بخوان در مقابل طالبان بایستن، در مقابل طالبان مقاومت بکنن، با امکانات شخصی خودشان زن و مرد وارد این عرصه بشن و بخوان در مقابل اونها بایستن.
بله، در رابطه با این موضوعی که اشاره کردین خانم دکتر صابری، خبرهایی هم داشتیم که عده‌ای از زنان افغانستان برای قرار گرفتن در کنار مردان در خیزش‌های مردمی در برابر طالبان اعلام آمادگی کردند و گفتند که با طالبان می‌جنگند. آیا این نظر و اقدام به خاطر شناخت آنها از چگونگی عملکرد طالبان و تجاربی است که از گذشته دارند در رابطه با رفتار عملکرد این گروه و یا مسائل دیگری هم در این قضیه دخیل هست؟
ببینید، ما فکر نمی‌کنم که این تجربه گذشته فقط بتوان بگوییم. یک تجربه‌ای هست که هم در گذشته بوده و هم در امروز وجود دارد. قسمت‌های از افغانستان قبل از این حمله همه جانبه طالبان هم تحت تصرف اونها بوده و در همین قسمت‌هایی که تحت تصرف بوده، خب زنان تبدیل می‌شوند به یک قشر منفعل، خانه نشین و منزوی در جامعه. الان بخش‌هایی از دره‌شوف و اینها که گرفتن، اطلاعیه‌های از طالبان منتشر شده بود، من می‌خواندم، همین الان هم طالبان با اینکه هنوز استقرار کامل و حاکمیت همه جانبه خود رو پیدا نکردن، اعلام کردن که زنان حق خارج شدن از منزل بدون همراهی محارم خودشان را ندارن. خب وقتی که زن برای یک نیاز اولیه خودش، یک پزشک رفتن، یک تحصیل کردن، حق خروج از منزل رو نداشته باشه بدون همراهی محارم خودشان، مطمئنا زن نمیتواند در عرصه‌های فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه بخواهد شریک بشود و سهمی بگیرد. مطمئنا با استقرار طالبان تمام کسانی که در نظام فکری، عقیده ملیتی و قومی اونها پذیرفته نیستن در فشار و تنگنا قرار میگیرن و بیشتر از همه افراد چه مرد و چه زن که این سختی ها رو باید تحمل بکنن این زنان هستن که تحت فشار قرار میگیرن به خاطر اینکه در چارچوب فکر و قوانین شریعتی که طالبان و مولوی صاحب های اونها دارن مطرح میکنن زن به عنوان یک موجودی هستش که باید حتما در پس پرده قرار بگیرد در چارچوب خانه قرار بگیرد و خارج شدن برای رفع نیازهای اولیه و ضروری خودش رو هم در کنار محارم خودش داشته باشد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صابری و خدا نگهدار.
التماس دعای خیر دارم.
اصالت خانم دکتر معصومه صابری کارشناس و پژوهشگر افغان را شنیدید. اما همون گونه که در بخشی از اصالت خانم صابری هم شنیدین، طالبان علاوه بر عملکردهای قابل انتقادی که در عرصه‌های مختلف دارند، در برخی مناطق اقدام به انفجار و تخریب پایه‌های برق هم می‌کنند که این اقدام باعث ایجاد مشکلات برای مردم و صرف هزینه برای دولت میشه. از جنوب افغانستان هم خبر رسیده که تعدادی از پایه‌های برق وارداتی بار دیگر توسط افراد مسلح ناشناس منفجر شده و باعث قطع برق در بسیاری ولایت‌ها شده. تماس ما با همکار گزارشگرمان عزیز زاهد در قندهار برقرار است و می‌خواهیم با ایشان در این زمینه صحبت کنیم و جزئیات بیشتر از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر. از جزئیات انفجار این پایه‌های برق وارداتی برای ما و شنوندگان گرامی بگویید.
بله با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. دقیقاً با آن که اوضاع سیاسی در افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان و حتی در شمال حالت عادی ندارد و در این سلسله و شدت نبردها حملات بالای سیستم و خدمات عامه هم بیشتر شده است و در روزهای اخیر نزدیک به 30 پایه یا 10 پایه برق وارداتی از آسیای میانه به افغانستان از سوی افراد نامعلوم منفجر شده و چندین بار به شمول کابل پایتخت افغانستان برق 10 ولایت قطع می شود. در همین سلسله نبود برق در قندهار سبب بسته شدن فابریکات یا کارخانه های بزرگ تولیدی در این ولایت شده است. مسئولان اتحادیه صنعتکاران قندهار میگویند که نبود برق در این ولایت سبب گردیده است تا فعالیت 4 کارخانه یا فابریکه بزرگ تولیدی در این ولایت متوقف گردد. حاجی اکبر رئیس این اتحادیه میگویند در مورد نبود برق و توقف فعالیت 4 کارخانه بزرگ تولیدی با رئیس شرکت برشنا در ولایت قندهار گفتگو داشتیم و این خبر را حتی به رئیس جمهور افغانستان رسانده، اما با گفته ای آنان در این مورد هیچ نوع اقدام انجام ندادند. احسان الله امین مسئول مطبوعات ریاست برشنای ولایت قندهار میگویند که یگانه عامل نبود برق در این ولایت جنگ است. با گفته ای ما برای حل دائمی مشکل برق قندهار کارهای بنیادی را آغاز نمودیم که در آینده نزدیک برخی ولایت‌های قندهار و هلمند دائمی می شود. و گفته آقای امین از جمله لین وارداتی برق از کابل است که کار نصب پایه های آن تا حد زیاد تکمیل گردیده و تا شهر صفای ولایت زابل این سلسله نصب پایه ها از سوی شرق یا از سوی کابل به سوی قندهار رسیده است. احسان الله امین علاوه بود کار ساختمان جدید توربین های کجکی در ولایت هلمند هم که برق تولید می کند 95% تکمیل گردیده است، اما او گفت که تا اکنون این توربین ها به این سد آب یا بند کجکی منتقل یا آورده نشده.
بله آقای زاهد، با وجود قطعی برق و نبود برق در ولایت های مختلف از جمله ولایت های جنوبی که باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده و به خاطر نبود برق تعدادی از کارخانه ها هم شما گفتین که مسدود شده، خبرهای ما از آغاز ساخت یک پارک صنعتی در قندهار به دست ما رسیده، قضیه از چی قرار هست؟
دقیقا در این حال وقتی که برق کارخانه ها به علت نبود برق فعالیتش متوقف شده، در این حال کار ساخت پارک های صنعتی هم در قندهار آغاز با فعالیت کرد و کارش آغاز شد. اداره مستقل ارگان های محلی اعلام کرد که کار ساخت و ساز پارک های صنعتی در قندهار آغاز شده و طبق اعلام اداره مستقل ارگان های محلی این شهرک صنعتی در مساحت 3,570 5 زیر زمین در قندهار ساخته خواهد شد. بر اساس معلومات اداره مستقل ارگانهای محلی، شمال این پارک‌های صنعتی به ولسوالی دامان و جنوب آن تا ناحیه پنجم شور آندام شهر قندهار میرسد که از سوی شرکت انکشاف ملی با هزینه مالی وزارت صنعت و تجارت در ولایت قندهار ساخته می شود. قرار است 312 فابریکه در بخش‌های مختلف چون تولید و پروسس میوه خشک و تازه، لاسکو، بیکون و ده‌ها فابریکه دیگر در این پارک‌های صنعتی قندهار فعالیت خود را آغاز کنند.
بله، تشکر از شما، خدا نگهدارتون.
کامیاب باشید، خدای همراهتون، سلامت باشید.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان امروز به قماندانی عمومی قوای هوایی این کشور رفت و از بخش‌های مختلف این قماندانی از جمله ورکشاپ‌های ترمیم طیاره‌ها و هلیکوپترها، محل سوق و اداره حملات هوایی، تنظیم پروازهای ترانسپورتی طیاره‌ها و هلیکوپترها دیدن کرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. خدایا رو نگه دارتن.
خب یاران و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر از یکایکتان سپاسگزاری میکنیم به خاطر ای که مهمان ما بودیم و ما در حقیقت با نشرات صبحگاهی رادیو دری از صبح ساعت 6:50 دقیقه تا این لحظه میزبان شما عزیزان بودیم. نشراتی را که تقدیم حضورتان کردیم، برنامه های را که پیشکش حضورتان کردیم، امیدوار هستیم طرف دلچسبیتان واقع شده باشه و استفاده برده باشین. اما آخرین برنامه طبق معمول پند پیران است که با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک می‌سپاریم. بعد از پند پیران با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش، یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را قصه دیگر
نمی. به نام خالق و پروردگاری که ما را داده جان و اختیاری، خداوندی که هستی رحمت اوست، سماوات و زمین در خدمت اوست. همراهان نهایت گرامی سلام، صدای همدلی و همزبانی را با تمثیل‌های زیبای پارسی در قالب برنامه پند پیران مشنوید. کار از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل‌های بی‌نهایت شیرین زبان و ادبیات فارسی همان میراث‌های گرانبهایی است که ما و شما از هزاران سال تمدن مشترک به ارث برده ایم. بزرگان در قواره سعدی و جامی و عطار و مولوی و حافظ و صدها نفر دیگر، هر کس از اینها گنجینه بی پایان از اخلاق عملی و حکایت و پند بودند. پندهایی که چون گوشواره می توانند بر گوشمان آویزان باشند و بکارمان آیند. حکایت های من را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی انتخاب کرده ایم و در هنر تمثیل با شما ارزانی می کنیم که حکایت امروز من تردید نام دارد. بشنوید و لذت ببرید.
باید که به کار خیش مشغول باشی.
می خواهم، به خدا سوگند که می خواهم، لیک نتوانم، نمی گذارند. باید که یاریم کنی مباشر.
از چه نتوانی؟ چگونه یاریت کنم؟ هیچ کس به یاری آدمی تواناتر از خود او نیست. مگر چه شده؟
بسیار گویان گره در کار می کنند، سخنچینان دوستی ها به دشمنی بدل می نمایند.
حکیم، تو پیری و خردمند، چون این سخن از تو بعید است.
به خدا سوگند که نیست.
این سخنان به پایان رسان که بیهوده است و تنها عاقبتی که دارد این است که حرمت تو نزد من فرو می‌ریزد و عزتت در چشم من اندک می‌سازد.
اما
این حکایت به پایان رسیده، تمام.
پس به گمان تو اگر تو را با مردمان هیچ کار نباشد، ایشان را نیز با تو کاری نخواهد بود؟
مرحبا، به یقین که چنین است حکیم.
پس تو میاندیشی اگر به راه راست روی، دیگر کسی کاری به کار تو و نگاهی بر احوال تو نخواهد داشت؟
تردید نکن که همین است.
و آیا تو این گونه روزگار میگذرانی؟
پیداست.
و به گمانت؟
گمان نه، که این حقیقت است. من روزگار به پاک دستی و پاک چشمی و پاک دلی می گذرانم و همین کفایت می کند تا آسوده باشم و نزد اربابم حرمتی داشته باشم و کس توان آن نداشته باشد در نبود من نمامی کند، بدم بگوید یا بدم بخواهد.
اما گمان می کردم پیوسته کسانی پیرامونت بودند که به سبب دوستی تو سخن سخنچینان را بی اثر می کردند و دشمنی دشمنان را بی ثمر می ساختند.
این سخنان بیهوده است، شنیدی حکیم؟ این سخنان بیهوده است. تو نیز اگر امان و آرامش می طلبی باید که خود نیشتر باشی.
یعنی کسی چون تو؟
نه چون من، بسیار کسان هستند که می توانی در ایشان نظر کنی. هرچند تو خود نیک مردی پاکیزه خوی حکیم، لیک اکنون این سخنان از کجا آمده نمی دانم.
باشد باشد، بر من ببخش، بر من ببخش که خاطرت مکدر ساختم. من زین پس چنان خواهم بود که تو فرمودی.
مرحبا بر تو، مرحبا.
و شادم که تو نیز محتاج به یاری کس نیستی.
به یقین چو چنین است.
باشد باشد.
بگویید مباشر نزد ما آید.
چه شده قربانت گردم؟
تو اینجا چه میکنی حکیم؟
من حکیم سرای شمایم، باید که پیوسته جایی در همین حوالی باشم تا اگر زبانم لال خللی به قرار و آرامش شما رسید برای یاری بشتابم.
خلل؟ قرار آرام من ویران شده. خلل با احوال ما فرق بسیار دارد.
با من بگویید چه شده؟ این پیران سر شاید که چاره‌ای بداند، راهی بشناسد، به تدبیری آگاه باشد که شما را از این حال به در آورد.
تنها با من بگو مباشر در حال کجاست؟
مباشر؟ چه بگویم؟
دیدی؟ دیدی؟
آخر چه شده؟
روز پیش کسی نزد من آمد. چه گفت؟
چه بگویم؟
میدانی که با تو نیز گفتم. گفت ارباب بر حذر باش که مباشرت اموالت میبرد و در سرای خیش پنهان میدارد. لیک پیش از اینها تو با من میگفتی از آنچه مباشر در یاری مردمان میکند. پس دیگرانی نیست سخنت تایید میکردن. این بار چه شد که سکوت کردی؟ ها؟
به خدا سوگند هیچ ندیدم، پس هیچ نتوانم گفت.
بر روزی دیگر کسی دیگر نزد من آمد و مرا بیم داد از توطئه هایی که او می کند تا جانم بستاند.
باور آوردی؟
آن که پیوست از وفاداریش می گفت تو بودی حکیم و کسانی که در پی تو بودند، لیک این بار تو نیز خاموش ماندی و حال امروز.
امروز کسی دیگر سخنی دیگر گفته؟
با شوق و ثروت و قدرت مباشرمان بسازیم، با دل آسودش چه کنیم؟
قربان،
دمی پیش یکی از نزدیکانش نزد ما آمد. دیدی که بیرون میرفت؟
دیدم. و چه گفت؟
گفت چه نشستی که نام نیک یارانت را مباشر به ننگ بدنامی آروده کرده. گفت به چشم خیش دیده با ماه رخی نو خواسته در خلوت نشسته، درها بسته. میگفت وای که اگر او خود بخواهد نیست، نفس نمیگذارد که از این معرکه به سلامت درآید، که از چنین ماجرا به سلامت بیرون شدن نکار هر کس است. آیا دروغ میگفت؟
به راستی از معرکه‌ای که در آن هوای نفس بر اسبی چنین تیزپا که میگویید سوار است، به راحتی نتوان به سلامت.
دیدی؟ دیدی سرانجام تو نیز حکیم معترف شدی به گناه مباشر؟ لیک ما نخواهیم گذاشت نام نیک ما به چنین خطاها آلوده شود.
میخوایی چه کنی؟
گردنش در یوغ میبندیم و او را از خیش میرانیم که مباشر بدنام اربابش را نیز بدنام کند، که مردمان گویند اگر حال این دو چون هم نبود، هیچگاه چنین کس به وزارت چنان کس نمیرسید. آی شهنگان، مباشر را به بند کشید و به محبس برید.
تنها یک سخن، سخنی و خواهشی.
بازگو حکیم.
میگویم، میگویم.
آخر با من بگویی چه شده؟
گناه تو بر ما آشکار است. نیک اگر اکنون اینجایی بدان سبب است که به زبان خود بر آن معترف شوی و عذر تقصیر بخواهی. شاید به سبب سالها خدمت تو اندکی در کیفرت مسامحه کنیم.